أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که به اشاره دیروز عرض کردم که در منطق جناب شیخ الرئیس ده نهج مرحوم فرمودن، بعد آمدن سر فلسفه. در فلسفه هم ده نمط مرحوم فرمودن. نمط یک تا سه بحث طبیعیات بود که شیخونا در این سه نمط از طبیعیات فرمایش فرد. از نمط چهار که ما الان از آغازش انشاءالله هستیم و شروع می کنیم، شیخونا وارد بحث فلسفه شدن. به عبارت دیگر میخوان وارد مباحث الهیات بشن. تا نمط چهار و پنج و شیش و هفت، چهار نمط تی بکن. از نمط هشت یه نحو ورودی به عالم مجردات عوالم عرفانی داشته باشن. ببینید نمط سوم اشارات بحث نفسه که آخر طبیعیاته. نمط هشتم بحث بهجت و سرور و لذت نفسه که تقریبا آغاز ورود به عرفانه. نمط نهم فی مقامات العارفین دیگر رسمن میره توی عرفان نظری. و نمط دهم میره در امر عرفان و امور مترتبه بر قیامت که شیخونا از دیدگاه عرفانی به او، یعنی از دیدگاه تجرد به او نگاه می کند. حالا بیش از این اگر توضیح بدم شاید تشویش درست بکنه برادون. لذا اجمالا عرض بکنم ایشون در ذیل 20 قسمت 10 تا منطق، 3 تا طبیعیات، 4 تا الهیات، 2 تا عرفان که جمعش میشه 20 تا، آمدن منطق و فلسفه و عرفان رو، عرفان نظری البته، رو به نحو کامل اونگونه که مد نظر شریفشون بوده توضیح دادن. دو چیز از علوم عقلی در اشارات نیامد. یکی عرفان نظر، عرفان عملی است که طبیعتاً اصلا جاش در این کتاب‌ها نیست دیگه. کتاب‌های مراتب سلوک رو می‌خواد، مثل منازل و صاحبین‌ها و صد میدان‌ها و این‌ها. یکی هم کلام گرایش عقلی، نه کلام نقلی یا کلام عقلی، کلامی که به صاحب علم کلام از دیدگاه عقل نگاه می کند که در بین شیعه امامیه عمدتاً مکتب بغداد، یعنی مرتضی و اینها، و بعد مکتب امتدادش در مکتب ری. قبلش که مکتب مدینه و کوفه هست که خب اونها کلامشون کلام نقلی است. در دو مکتب بزرگ مدینه و کوفه کلام کلام نقلی است. وقتی میرسه به بغداد میشه کلام عقلی و امتدادش میاد در ری. بعد هم که میاد در حله و اصفهان که میشه کلام فلسفی، قصدن دیگه از عقل و نقل فاصله میگیره. حالا ما به اونش کاری نداریم، این رو کار داریم. شیخونا طبیعتاً کلام عقلی رو در این کتاب نیورده که اصلا موضوعات و مبادی و مسائل چیزهای دیگه هست، اصلا چیزهای دیگره. لذا به جز این دوتا دوره کامل علوم عقلی یعنی منطق و فلسفه و عرفان نظری در کتاب شریف اشارات کار شده، توضیح داده شده. خب شروع ها این که جناب خواجه و جناب فخر چه کردن دیگه دیروز عرض کردم، امروز اعاده نمی کنم. خب
در این موضوع آتی افضل امتحانش یا عقلی که می فرمان در مورد اعتماد و اطراف می کنم
عقلی منظور
ما چیه؟ موارد عقلی بعد فلسفه شد؟
نه اون کلام عقلی بود و کلام فلسفی، اون مربوط به ما نیست، مال علم کلامه. ببینید در علم کلام عقلی، جریان کلام عقلی، شما مسائل کلامی رو با اتکای بر عقل و عرضه روایات بر عقل و حتی عرضه قرآن کریم بر عقل در اون جریان کلامی بغداد و ری اونطوری میبینید. وقتی آمد در حل اصلا کلام تبدیل شد به فلسفه، یعنی جناب خواجه نصیر وقتی این کتاب شریف رو و ده ها کتاب شریف دیگر رو در فلسفه نوشتن، بعدش رفتن تجرید رو نوشتن که کلام دیگه کلام فلسفی شد اصلا، یعنی اصطلاحات رفت اونجا و مبانی و معانی این علم کاملا عوض شد. لذا شما اگر مثلا از ذخیره مرتضی رو یا المحصل مرتضی رو در علم کلام ببینید، بذاریدش با شروحی که بر تجرید نوشته شد، اصلا دو دنیای متفاوته، مسائل مختلفه، مسائل و کل اون چیزهایی که بهش استدلال میشه مختلفه، نتایج گوناگونه. حتی در این حد که شما بعد از جناب خواجه و مکتب فلسفی هله، اصطلاحاتی که دارید اصطلاحات حکماست، یعنی اونجا وقتی میگین جوهر یا میگید عرض، همین جوهر عرض، ولی وقتی میرید تو از ذخیره مرتضی وقتی میگید جوهر، این جوهر نیست، اون یه چیز دیگه است. وقتی میگین عرض، این عرض نیست، اون یه چیزه. حالا به ما مربوط نیست، اجازه بدید که رد بشیم. و خب پس این در باب فهرست مطالبی که اینجا داد. فعلا در ابتدای نمط رابع که بحث فلسفه به معنای الهیات رو جناب شیخ میخوان شروع بکنن، ببینید شیخ که میگیم چهار اطلاق داره این لفظ. یک وقت میگن شیخ و اراده میکنن کثیر المال رو، یک وقت اراده میکنن کثیر السن رو، یک وقت اراده میکنن کثیر الولد رو، و یک وقت اراده میکنن کثیر العلم رو. شیخونا کسی رو سن که نبود، مثلا 53 سالگی از دنیا رفت، اصلا سنی نداشت که بخواد کسی رو سن باشه. کسی رو ولد هم نبود، چون اصلا ازدواج رسمی، ازدواج دائمی برای شیخونا سخت و گزارش نشده، و قطعا ایشون ازدواج به معنای ازدواج مرسوم در عمرش نداشته. یکی میموند کثیر المال که چون چندین بار به وزارت و فلان رسید در چند دولت، خب مالش بد نبوده. ولی یکی میموند کثیر العلم که دیگه تو این زمینه شیخونا در تمام پهنه جهان اسلام، در تمام پهنه جهان اسلام در این 10-14 قرن هیچ رقیبی نداره. لذا این که بگیم شیخ به این معناست، به معنای کثیر العلم. خودشون هم خیلی به این قضیه حساسه با در اون مکاتباتی که با ابو ریحان دارد، وقتی ابو ریحان برای ایشون از شاب الفاضل رو به کار میبره، شیخونا خیلی عصبانی میشه و دیگه پاسخ به نامه های ابو ریحان نمیده که چرا منو از شاب الفاضل، با اینکه اون موقع تقریبا شیخونا 21 سالشونه، ولی عصبی میشه که چرا به من از شاب الفاضل گفته. ولی جا اینها رو میده به شاگردش ابن زیره که او جواب بده. مثل اینکه خب ابو ریحان فاصله سنیش تا شیخونا خیلی زیاده، او پیر مردیست اون موقع، ولی با این حال شیخ ناراحت میشه که چرا به من شیخ نگفته، چرا از شاب الفاضل گفته. بگذاریم حالا علایه، حالا اگر تکرار میکنیم شیخ، منظورمون از شیخ اینه، از اون چهار اطلاقش، یعنی انسان کثیر العلم، که خب دیگه در این اطلاق واقعا نمیشه در طول تاریخ به کسی بیشتر از جناب شیخ شیخ بگیم. ملاحظه میفرمایید؟ خب ایشون در ابتدای کتاب، یعنی در ابتدای این نمطی که ما میخوایم شروع بکنیم، کتاب از بخش فلسفیش، چون میخوایم وارد بحث الهیات بشیم، نیازمنده به این هستن که یک وجود مجردی رو اثبات بکنن و بعد این وجود مجرد رو، مراتبش رو بگذرونن، از این مرتبه به این مرتبه به این مرتبه تا به حد اعلاش برسن و بگن این خداوند متعال است، بعد بیان احکامش رو بیان بکنن. منتها یه هنر خیلی زیبایی ایشون میکنن و اون این که میگن من نمیام یک باره پام رو بذارم در عالم مجردات و برم از اون ساحت صحبت کنم، چون یک مستشکلی پیدا میشه میگه آقای عزیز این رویاها و تخیلات چیه سر هم کردی؟ عالم مجردات کجا بود؟ داریم فلسفه میخونیم یا داریم تخیل فراهم میکنیم؟ که شما یه مرتبه وسط مدرسه نشسته ای پادو میذاری تو عالم مجردات، مگه ما میخوام تخیلات فراهم کنیم؟ از وسط مدرسه بپریم توی عالم مجرد، بگو ببینم چی شد که چنین کردی؟ این کار رو بعضی کردن که شیخ احتراز میکنه با روی جهت. شیخ اونها میگرد ببین آقا، ما وسط عالم ماده، وسط عالم ماده که نشسته ایم، همینجا همینجا برات مفهوم مجرد رو درست میکنم که بفهمی ما همینجا یک موجود مجردی داریم، که نگی چی شد پادو گذاشته اونجا. بعد از اونجا گام به گام میریم جلو تا برسیم به هدف، تا برسیم به مقصود. خب از این جهت شیخونا میاد از همین وجود مادی که الان من و شما وسطش نشستیم شروع میکنه، میگه از همینجا بریم جلو ببینیم تو همین عالم به وجود مجردی میرسیم که دستشو بگیریم بریم تو اون عالم یا نه. گرفتی چه شد؟ نمیخواد یه مرتبه ما رو پرتابمون بکنه توی عالم مجردات، میخواد گام به گام از وسط عالم مادی، از وسط عالم مادی عبور بکنیم برسیم به مجردی که توی عالم مادیه، تکرار کنم، به مجردی که توی عالم مادیه و بعد از طریق او بریم برسیم به عالم مجردات و بریم برسیم به حضرت حق جل و علا و احکام اسماء و صفات و اینها. گرفتی چه شد؟ این هنر شیخون آسا انصافا داره هنرمندی به خرج میده با انصافا داره هنرمندی به خرج میده.
مثلا بخشن مجردی که در عالم ماده خوشه مثال شده
انشاءالله عرض میکنم فردا بهش میرسیم. همین مفاهیمی که شما از ساحت مادیات میگیرید مثل مفهوم انسان که یطلق علی جمیع افرادی که در این کلاس هستن موجود هست، موجود هست اما مادی نیست. انسان یه مفهومی است که بر یکایک ما ها حمل میشه و در این حال یک موجوده، اما موجودی است که مادی نیست، یک امر مجردی که وسط عالم ماده. حالا انشاءالله علی تفصیل فردا روش صحبت انشاءالله خواهیم. خب رو این جهت جناب شیخونا میان از خود وجود در عالم ماده شروع، همین وجودی که ما اینجا داریم میبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما تراب او فی الوجود و الاله، نمت چهارم در وجود و در الاله وجود. ببینید وجود که میگیم چی رو اراده کرده ایم؟ ما وقتی میگیم وجود سه اطلاق میتونیم برای این لفظ بگیریم. چی اونها؟ یه وقت اراده میکنیم مفهوم عامی که علی جمیع الموجودات حمل میشه. این مفهوم عام بر وجود واجب جل و علا اطلاق میشه تا عالم ماده، تا ادنا مراتب عالم ماده که هیولای اولا باشد. هیولای اولا یعنی ماده بی صورت که وجود خارجی پیدا نمی کند، اما الوجود و یهمل و علی. حالا به وقت خود شرطش انشاءالله خواهیم زد. مثل یک خمیر چونه نونوایی رو دیدید صورت نداره، اون نونوا یا از این نون سنگکش میکنه یا دایرش میکنه نون فلان میشه یا کمتر درازش میکنه و عرضش فلان نونه بربری میشه یا نمیدونم نون فلان میشه. هیولای اولا یعنی اون چونه یه نونوایی که ماده هست ولی صورت هست. خب چونه یه نونوایی صورت داره دیگه ها؟ صورت گنبدی شکل داره. حالا ما با توسعه عرض میکنیم ما اصلا در عالم ماده صورت بی ماده و ماده بی صورت نداریم. این دوتا هیچ وقت هم جدا نمیشه، ولی حالا ما برای مثال با توسع عرض کردیم مثل چونه یه نونوایی. خب
که به ذرات خیلی ریز مثلا مثال بزنیم که این صورتش ناپیدا باشه. مثلا
صورت داره ما نمیبینیم،
ما نمیبینیم،
چشم ما نمیتونه اون ذرات رو ببینه، ولی نه اینکه او صورت نداره.
اصلا خیالا اینجا معنی پیدا میکنه.
حالا عرض کردم برای همین گفتم بذاری در وقتش، چون اگر الان وارد بشیم خیلی وقتمون رو میگیره. هیولای اولا ادنا مراتب کف مرتبه یه عالم ماده است دیگه، از او انزل و اخص نداریم. اون رو سرمودید تا بیاید بالا برسیم به مراتب عرض کنم که عالم مادی که به اون خصت و دونو نیستن به سهم عالم مادی خودمون، تا برید بالا، تا برید برسید به عرض کنم که عالم مجردات و بعد عالم لاهوت و برید وارد ساحت ربوبی جل و علا بشیم. البته این ها صرفا تمیزای و تفکیک های عقلیه، با نه این که واقعا جایی باشد که اون مرتبه باشد و این مرتبه نباشد و اینا همش در همون طبیعه، ولی ما به علت اینکه میخوایم تعبیر بکنیم ازش اینطوری تعبیر میکنیم. حکما میگن این عالم ماده است، او عالم مجرده، او لاهوت، او هاهوت، او غیب الغیوب، او، ولی نه اینکه اینا واقعا چند تا باشه با همش در همه. همین جایی که الان شما نشستید همه اینها منتویه در هم، منتویه در هم وجود داره. خب بگذاریم. خب عرض کردم که فل وجوده و الاله که شیخونا می فرمایند وجود سه اطلاق داره. یکیش همین مفهوم بدیهی و عامی که تعریف بردار نیست، تعریف بردار نیست و بر تمام مراتب و افراد و اینها هم میشه از وجود واجب جل و علا بگیرید برید تا حیولا یولا، همه اینها این مفهوم روش هم میشه. یعنی چه؟ یعنی میگیم آقا او و او و او همه اینها با هم موجودون، درسته؟ خیلی. یک وقت میگیم وجود و اراده میکنیم یه حسه خاصیش رو، مثلا حسه ای از وجود که بر کتاب حمل میشه، حسه ای از وجود که بر این صندلی ها، بر مفهوم صندلی، بر اون میز منزده حمل میشه، علل قرفه حمل میشه. یک وقت هم میگیم وجود و اراده میکنیم اون نوعی که بر یکایی که افراد حمل میشه، یعنی من و شما و شما و شما. خب اینایت بفهمید اینها با هم متفاوته. اون حسه ای که بر مثلا مفهوم اتاق حمل میشه با حسه ای که بر ما یکایک افراد حمل میشه متفاوته؟ بله متفاوته. اما توضیح و حفی محله چند روز دیگر، چند روز دیگر توضیحشو عرض کنم که میان میدن. خب حالا اینجا فل وجوده و الاله که میگن منظور کدوم وجوده؟ همون وجود نوع اول، یعنی مفهوم عام بدیهی غیر قابل تعریف قابل اطلاق بر هر آنچه که در ساحت وجود، در ساحت وجود بگنجد. میخواد واجب جل و علا باشد. من چون بیماری قند خیلی شدید دارم یه چند دقیقه که صحبت میکنم دهنم کاملا از اختیار ارادم خارج میشه، یعنی دیگه فرمان نمیگیره که چه بکنه. این آب رو برای اینکه مرطوب بشه و از اون خشکی کامل در بیاد مجبورم، چون چند دقیقه که صحبت بکنم دیگه مرطوب نمیشه دهنم خواه نخواه به خاطر بیماری قند. خب سلامت باشید. ما اون مفهوم عام رو فعلا میخوایم باش کار کنیم. ببینید ببینید چه شد. یک مفهومی که از ذات واجب جل و علا، حالا نگیدیم اشتراک لفظیه یا اشتراک مفهومی و اعتباری، ما کار به اون فعلا نداریم، ما اونا مباحثی که میان شیخونا فعلا اصل موضوع اینو میگیره که ما اینجا ذات واجب جل و علا رو داریم، بعد مراتب مجردات رو داریم، چون مثلا عقل با نفس متفاوته دیگه. عقل در فعلیت نیاز به ماده ندارد، ولی نفس در فعلیت نیاز به ماده دارد. لذا خب خیلی تحیر برانگیزه که عموم مردم از اموات میترسن، فکر میکنن آسیبی از ناحیه یک میتی میتواند به کسی برسه. نوع اندیدی دیگه هیچ خانومی شاید پیدا نشه که بشه با یک میتی در یک اتاقی یک شبی تیبو از وحشت چه بسا؟ از وحشت چه بسا؟ در حالی که نفس برای فعلیت نیازمنده به ماده است دیگه، اون که کار نمیتونه بکنه دیگه، ماده ای در کار نیست. ولی عقل در فعلیت نیازمنده به ماده نیست. خب ببینید اون یه مرتبه ایست، اون یه مرتبه ایست. حالا بیاد برسید به عالم ماده. من العلل الى الضعيفه الدانيه الى انزل المراتب که دیگه علیت ندارد و صرف المعلول است. الى انزل المراتب که دیگه علیت ندارد و صرف معلول است. اون وجود مفهوم وجود عامی که میگیم از واجب جل و علا تا اون مرتبه ای از ماده که معلول است و دیگه هیچ فعلیتی ندارد، همه اینا رو با هم در بر میگیره. میخوام این رو و عللش رو بشناسیم، این وجود و عللش. خب جناب ما فخر اینجا یه بد فهمی کرده. البته چیزی که فخر بد بفهمه چیز ساده ای نیست. چهار تا آدم چیز فهم تو تاریخ به وجود اومده باشه، یکیش فخره. چهار تا آدم چیز فهم تو تاریخ به وجود اومده باشه، یکیش امام فخره. امام فخره نمیشه یه دستی بلندش کرد و این ترز کردم فخر بد به فهم فکر نکنید کار ساده سا. حکایت حکایت امام فخره، ولی خب معصوم که نیست که، معصوم که نیست که. بالاخره الجوادو قد یک بود اسب تیز رویی که جواد است. این اسبای توسن که شکمهای خیلی لاغری دارن و پاهای خیلی کشیده‌ای دارن و خیلی سریع میدون، عرب به اینها میگه جواد. ولی الجواد و قدیک بود بلاخره اونم که باشد یه وقت پاش ریگی سنگی از زیر پاش در میره، پاش فلان میخوره زمین و مسابقه رو نفر آخر میشه. گرفتی چی شد؟ امام فخرم که باشی بالاخره هر جواد و قدیت بود. جناب فخر تو فهم این عبارت یه اشتباهی کرده. وقتی اشتباه کرده دامن جناب شیخ الرئیس رو گرفته که این چیه نوشته ای؟ فل وجود و علله یعنی چه؟ جناب خواجه میخوان حالا به حرف امام فخر رو درست کنن و توضیح بدن که منظور ما چه بود. لذاشون دیگه فرصت تمامه، انشاءالله فردا. این نکته رو مجدداً تکرار بکنم، فردا و پس فردا، چهارشنبه که ظاهراً تعطیل رسمی نیست، فردا و پس فردا فقه نداریم، چون گفتن بعضی آمدند و متحیر بودند و رفتند و گفتند هست یا نیست فلان. حالا اعلام بکنن که اون دوستان بدانن عقب نگفتن. فقهمون از شنبه خواهد بود، ولی انشاءالله فردا فلسفمون هست همون ساعت نه. همون ساعت نه انشاءالله میان خدمتون برای فلسفه، برای فقه شنبه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت. Thank you.